الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمر ربي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. در این مصاحبت و همسفری وجود مبارک موسی و خضر سلام علیه ما نکات فراوانی است که بخشی مربوط به سؤالهای حضرت موسی علیه السلام است، بخشی هم مربوط به جوابهای خضر سلام علیه، به بخشی هم مربوط به فراق این هاست. وقتی موسی کریم سلام الله علیه مأمور شد به مدرسه اون شخصی برود که از رحمت لدالله یک و از علم رحمت اندالله یک و رحمت لدال علم لدالله برخوردار است، معلوم می شود انسان گذشته از این علوم عادی اگر توانست به سراغ کسی برود که از رحمت اندالله و علم لدالله لداللهی برخوردار است نباید غفلت کند. این یک. دوم این که وجود مبارک موسی به عنوان شاگرد که رفت باید دارای قلب عقول و لسان سعود باشد. این دو عنصر از برجسته ترین راه های فراگیری است. وجود مبارک پیغمبر در باره امیر المؤمنان علیه السلام فرمود علی ابن ابی طالب دارای قلب لسان سعود و قلب عقول بود، یعنی او هر چرا که باید میپرسید از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال میشه و هر چرا هم که میشنید خوب میفهمید. این دو عنصر راه عالم شدن است، لسان سعود داشتن و قلب عقول داشتن. منتها حسن سؤال نیست بله کی سؤال بکنه، چجور سؤال بکنه، چقدر سؤال بکنه، تعنتاً سؤال نکنه، استعلاماً و استفهاماً سؤال بکنه، اینا خصیصه سؤاله. برای اینکه در قرآن کریم هم ما را به سؤال دعوت کردن فرمودن دیگه فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، ولی اگر کسی قلب عقول نداشت این سؤالش به ثمر نمیرسد. مطلب دوم آن است که خدای سبحان طرز این صحنه را تعبیه فرمود که هم سائل به سؤالش برسد و هم مجیب جواب بدهد و هم این سؤال روی حکمت و مصلحت باشد و هم اون جواب. اگر وجود مبارک خضر سلام الله علیه در آغاز امر می‌فرمود به این که یا موسی من به بعضی از کارها مأمورم و این امر الهی است، من از طرف خودم نیست، خدا به من امر کرد که این کارها را انجام بدم، دیگه سؤالی نبود. اما مصلحت در این بود که این را در پایان ذکر کند. بخش پایانی این قصه موسی و خضر علیه السلام این جمله است که فرمود و ما فعلته ان امری. اگر این رو در آغاز قصه به مصاحبت می‌فرمود دیگه هیچ سؤال اتفاق نمی افتاد، لیکن مصلحت در این است که این رو در پایان بگد تا نحوه فراگیری علم هم آموزش داده بشه. اگر رسمون اول دستور میداد یا میگفت که خدا منو عمل کرده یه سلسله کارهایی را به فرمان الهی انجام بدم، خب دیگه جا برای سوال و جواب نبود. مطلب دیگه این که اگر خود خضر سلام الله علیه مأمور نبود که این اسرار را علنی کند و عملی کند، هرگز این تأویل را مرتکب نمی شد. یک، علم باطن را طبق این روایاتی که یاد شده ظاهر نمی کرد. دو، نه به باطن عمل می کرد نه بر اساس تأویل قدم بر می داشت. خودش که بنابر این نبود که به دستور خودش این کار را انجام بده. پس یه امر الهی است که به او می گوید کارهای تأویل دار را انجام بده، بعد تأویلش رو بازگو کن. کارهای باطن دار را عمل بکن، بعد باطنش رو اظهار بکن. طبق بعضی از روایات سخن از باطن است، طبق ظاهر این آیات سخن از تأویل است. اگر امر الهی نبود وجود مبارک خضر این کارها رو نمی کرد. مطلب دیگه این که خود وجود مبارک موسی سلام الله علیه در تمام این مراحل آداب سوال را به ما آموخت. اگر یه وقت نسیان به وجود مبارک موسی اسناد داده شد، در دو مورد، یکی درباره ماهی یکی درباره اون سوال اول، در جریان ماهی نسیان در حقیقت مال همراه وجود مبارک موسی بود نه خود موسی، منتها تقریبا نسیان به هر دو اسناد داده شد، نسیاهو تهما. وگرنه وجود مبارک موسی کریم که از همراه سوال کرد آتنا غداءنا، اون جوان که در خدمت حضرت موسی بود گفت من فراموش کردم و ما انسانیهو الا شیطان. پس سخن از نسیان همراه موسی کریم است نه خود موسی کریم. اما در جریان سوال موسی بعد از اینکه تعهد سپرد من سوال نمی کنم، بعد وقتی وجود مبارک خضر فرمود تو که تعهد سپردی چرا سوال کردی، وجود مبارک موسی فرمود به اینکه لا تؤاخذنی بما نسیت، من اون چرا که سوالی کردن رو نسیان بود و شما منو مؤاخذه نکنید. لا تؤاخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من امری عسرا. بعضی از نسیان هاست که مذموم است، یا اگر مذموم نباشد طمأنینه مردم رو سلب می کنند، مثل نسیان احکام شرع که این مذموم است، یا امور عادی را اگر فراموش بکند طمأنینه مردم ممکن سلب بشود، اعتماد اونها زائل بشود. ولی برخی از نسیان ها محمود و ممدوح است. انسان برای حفظ شریعت یه تعهدایش قبلا سپرده فراموش میکند برای حفظ دین، معلوم میشود این شخص تمام همش حفظ شرع است. اگر کسی تعهدات عادی را از بین میبرد برای حفظ شرع یا فراموشش میکند برای حفظ شرع، معلوم میشود یه همچه آدمی در حفظ احکام و صیانت وحی الهی کمال جدیت دارد، هرگز باعث زوال طمأنینه و اعتماد مردم نخواهد شد. این مال نسیان وجود مبارک موسی کریم است که معیدونه. مطلب دیگه این که آیا در قرآن کریم مجاز هست یا نه افرادی نظیر ابو اسحاق اصفرائینی یا ابو بکر محمد ابن داوود اصفهانی اینا میگن در قرآن کریم ادعی دیگه هم هستن مجاز راه ندارد. چون مجاز راه ندارد باید بر حقیقت هم بشود. بنابراین امر جدار و فکاند مساکین بردرد یرید و انیان غزه باید بر حقیقت هم بشود. این بزرگوارها به جای اینکه از راه صحیح وارد بشوند آمدن یه مطلب ادبی ذوقی دلپذیر را انکار کردن. خب مجاز باعث زیبایی در کلام است، اینکه نقص نیست، منتها در جریان عمل جدار و امثال جدار باید ما شواهد عقلی یا نقلی اقامه کنیم به اینکه این مجاز است. در کتاب‌های ادبی فقط این مقدار را به ما میگن که اگر محمول مال موضوع نباشد این اسناد مجاز است، اما کدوم محمول مال کدوم موضوع است این که در حوزه ادبیات نیست، این که از متول و امثال متول بر نمیاد. فقط در متول و امثال متول، یعنی در حوزه ادبیات با همه گستردگی که دارد، وظیفه‌شون اینه بگن مجاز دو قسم است. اگر لفظ در غیر موضع له استعمال شد میشه مجاز لغوی، و اگر محمول به غیر موضوع خودش اسناد داده شد میشه مجاز عقلی. این کار ادبیات است، اما کدوم محمول مال کدوم موضوع است که بحث ادبی نیست. و اگر احیانا در جریان انبت الربیع البغل یا انبت الله البغل فی الربیع که در متول آمده، اینا به عنوان مثاله، اینا رو باید فلسفه و کلام مشخص کنن. تو علوم عقلی مشخص میشه که کدوم محمول مال کدوم موضوعه. اگر چون چه مشخص شد بر اساس توحید افعالی که رویاننده خداست، بهار ظرف زمان رویش گیاهان است نه رویاننده باشد، اون وقت میگیم انبت الربیع البغل مجاز است. اثبات انبات به ربیع میشه مجاز. اما یه دهری که مبدعی را معاذ الله معتقد نیست، او فقط طبیعت را میبیند، اسناد این محمول به موضوع را حقیقت میداند. بنابراین مجاز جز زیبایی‌های ادبی در گفتار است. اقسام مجاز و همچنین استعاره، اینا گفت نمیشه اینها را منکر شد، منتها باید با شواهد عقلی با شواهد نقلی مشخص کرد که کجا حقیقت است کجا مجاز. مشکل این جناب ابو اسحاق اصفرائینی یا ابوبکر محمد ابن داود اصفهانی یا همفکرانشون اینه که اگر ما اینها را مجاز بدونیم، تعبیرات فراوانی که در قرآن کریم هست که زبان شهادت میده، دست و پا شهادت میدن، پوست شهادت میده، و قالوا لجلوده لما شهدتم علینا قالوا انترنا الله الذی انتر کل شیء، اینا همش میشه مجاز. و چون یا مثلا رؤیت را قرآن به نار قیامت اسناد میده، کل ما اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، یا خشم و غضب را به آتش نسبت میده، فما تغیظا و زفیرا، لازمش اینه که همه اینها مجاز باشه. خیر، این تلازم ممنوع است، هرگز این تالی لازم و مقدم نیست، اون مقدم ملزوم این تالی نیست. اگر ما شواهد عقلی داشتیم، شواهد نقلی داشتیم که این اشیا درک میکنن، اینه که مجاز نیستن. ما چرا مجاز رو منکر بشیم؟ اگر یه جایی دلیل عقلی یا دلیل نقلی نیافتیم میشه مجاز و ظرافت‌های ادبی. اما وقتی ما دلیل عقلی داریم که هیچ موجودی بی درک نیست، دلیل نقلی داریم، پنج طایفه آیات است که ثابت میکند اشیا مدرکند و شاعر، و میشه حقیقت. اگر ما دلیل داریم نمیگیم اینا مجازن، که اگر دلیل داریم که اشیا چیز میفهمند و فرمان الهی را درک میکنند، وقتی رؤیت را به نار اسناد داد یا شهادت را به جلود و اعضا و جوارح اسناد داد، بگیم حقیقت است، اسناد الی ماحوله است. اسناد الى ما هو له و الى غیر ما هو له، این از متول بر نمی آید، این از علم دیگه بر می آید. خب بنابراین این حقیقت است. ممکنه کسی به این آیات دیگه توجه نکند و بگوید به عمل جدار کاند یرید و انیان غزه، بگه حقیقت بر مجاز است، یا وسأل الغریه را بگوید به این که مضاف محذوف است، یعنی وسأل اهل الغریه. اما وقتی که اگه یوسف فرمود درسته، یعقوب فرمود درسته، اما اگه برادران و چاهندازشون گفتن بله، اونا نمیفهمن به این که قریم حرف میزند، قریم جواب میدهد، قریم درک میکند، قریم شهادت و شکایت دارد، بنابراین وجهی برای انکار مجاز نیست، باید این مجازهای متوهم را به حقیقت برگردون. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که از این جریانی که وجود مبارک موسی کلیم به خیر سلام الله علیه ما فرمود به اینکه لو شئت لاتخذت علیه ما علیه اجرا، معلوم شد جریان تمثل امثال ذلک نبود. یک، اون شخص هم که رحمت انداللهی و علم لدنی داشت فرشته نبود، دو انسان بود و علنی و ظاهر و رفت آمد عادی بود، برای اینکه اینا گرسنه بودن غذا میخواستن. در تمثلات که سخن از غذا نیست، در فرشته ها که سخن از استطعام نیست، هیچ دلیل هم نیست به اینکه این تمثل بود، وجود خارجی نداشت، داخل وجود خارجی عینی بود، یه شخصی به نام صاحبش حالا برام خضر که در قرآن نیامده، تو روایات هست، یه شخصی هم به نام وجود مبارک موسی کریم، فرشته نبودن، دوتا انسان بودن، استدعام هم کردن. مطلب دیگه این که متاسفانه سالیان متمادی ادبیات حوزه را بعد از همه این مغنی و جامی و مختصر و متبر، اون مقامات حریری و مقامات حمیدی و مقامات بدیع الزمان اداره می کرد و مهمترین ادیب الادبا کسی بود که بتواند مقامات حریری رو درس بگه یا این مقامات حفظ بکنه. خب این وضع حوزه بود. این مقامات حمیدی، خب این مثل یه فولادیه، یعنی اینجور نیست که مثلا کسی بتونه یه صفحهش مطالعه کنه و دو طرفش کتاب لغت نباشه، اینجور مثل سرب داره لغت میریزه، این کار است. اما محتوای او یه سلسله ولیمه و سورچرانی و شکمچرانی است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو. سر این که مفادیش مونده رو همون اخلاص و صفای ضمیر این بزرگ مرد بود. این در شرح حال خودش میگه به این که من علاقه به ادبیات داشتم، رفتم به سراغ این کتاب ها، دیدم محتوایی نداره، بعد گفتم چه بهتر که من به جای اینکه مقامات حریری و حمیدی و اینا رو بخونم برم سراغ نهج البلاغه. هم ادبیات است هم عقل، هم ادبیات است هم فقه، هم ادبیات است هم معارف. تو نوشته های عربی مرحوم شیخ عباس آثار عجمه نیست، این ادیب خوبی است، نویسنده خوبی هم است. تو این مقامات حریری اونطوری که در تفسیر قرطبی آمده، ببینید قرآن را وقتی دادن به دست ادیب غیر حکیم چی در میاد؟ گفت موسی و خضر آمدن در اون قریه استت اما، یعنی تکدی کرد در معاذالله، کدیه تکدی. بعد میگه تکدی نقص نیست، جواب این تکدی، جواب منفی اگر باشه نقصه. خب وقتی قرآن را به دست صاحب مقامات حریری بدی همین در میاد، با اینکه قرآن دارد فعبو ان یزیفوهما، ضیف شدن و مهمان شدن ننگ نیست، مهمان را نپذیرفتن ننگه، اما تکدی در هر دو حال ننگه. شما بگید این دو ولی الهی، دو بزرگوار آمدن تکدی کردن، استطعما یعنی قصد تکدی آمدن معاذالله، اینها خوب برای تأمین غذاشون کاری بدی نکردن ولی اونا کاری بدی کردن. حالا معلوم میشه چجور قرآن هم مهجور است از هجر، هم مهجور است از هجر، هم مهجور است با های جیمی یعنی ممنوع. به سه لغت قرآن یا به نقومه تخذو هذا القرآن مهجورا، دو لغتش مال اونهای حوزه، یه لغتش که تو قرآن نیست با اونهای جیمی. این شده مقامات حریری. دیگه نباید توقع داشت به اینکه حوزه مثلا به کدوم سمت حرکت کنه. بنابراین همین حرف را خب این باگش هم نبود، تو کتاب رسمی ادبیات بود، مخصوصا در بعضی از حوزه هایی که ادیب الادبا داشتن. شما به تحقیق کنید ببینید کار اونا حفظ نهج البلاغه بود، تدریس نهج البلاغه بود، تعلیم نهج البلاغه بود، یا مقامات حریری و حمیدی. فلان کس چقدر سور داد، فلان کس چقدر سور خورد، سفره ها چون رنگین بود، همین. اما تو بیانات نورانی هست دعویلی هست که لن تجتمع الولیمت و العظیمه. یه انسان اگر بخواد عالم بشه، انسان سورچران عالم نمیشه. اهل ولیمه و فلان کس از مکه آمده بریم، فلان کس از عمره آمده بریم، فلان کس خارج ساخته بریم، اینجا این سفره، اونجا اون سفره، این دیگه طلبه درس کن بشه نیست. لن تجتمع الولیمت و العظیمه. اگر کسی اهل عزم است، اهل تصمیم است، میخواد ملا بشه، دیگه سورچران نمیکنه. این کجا اون کجا؟ حالا برای شما فرصت نیست که مقامات حریری رو بخونی، ولی یه مقدار معنوس بشید. این همینه، کی پذیرایی کرده، کی سور داده، کی در سفره چی گذاشته، کجا دعوت کردن، این است. اینی که برای عاشق عباس گفت که من توبه کردم که اون که کارو بکنه، آمدم به طرف نهج البلاغه. این استعطا اما یعنی استضافات یعنی ضیف کردن. گفته ما به عنوان مهمان عرضه شدن، هیچ نقصی نیست. خب اونا ابا و ان یضعفوهما، قرآن که از تکدی اینها سخن نبی ما نیاورده که. خب پس سخن از تمثل و امثال تمثل نیست. مطلب دیگه این که اگر وجود مبارک موسی این سفر را طی کرد، راه فراگیری علم را هم به ما آموخت. اما در تمام این صحنه ها به یادش آمده که اگر یه چیزی امر خداست از خطر هم حفظ میکند. در جریان غرق مستحضرید، این چند بار این کلمه تکرار شد، اون عنصر اصلی مشکل موسی کریم مسکوت آن بود. این کشتی که نه در مبدع بود نه در مقصد تا یه کسی او را سراخ بکنه خطر نداشته باشه، چون عبارت این است که فعضا رکبا فسه حتی فنتلقا حتی ازا رکبا فسفینت خرقه ها. اینا سوار کشتی شدن و همسفر وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ما این کشتی رو سراخ کرده. خب تو آبا دیگه مشکل اصلی موسی کریم اینه که این کشتی سرا، این که آب مثل هوا نیست که موج نداشته باشه، تو نیاد، تعادل به هم نزنه. خب این دریاست، طوفان داره، موج داره. خب با یه موجش اگر آمده تو داخل کشتی، چیزی از ما باقی نمونه که لتغرق اهلها، یعنی تو من و همه سرنشین. این اصلا جواب دادنش وجود مبارک خضر فهمود به این که من این که کار را کردم برای این بود که حالا یا در مبدا یا در مقصد این کشتی، چون حالا جنگ بود یا غیر جنگ، هر کشتی سالم را به غصب می‌گرفتن. این هم وسیله نقلیه، کشتی کرایی چند کارگر بود که اینا ارتزاق می‌کردن. من این را سراغ کردم که این کشتی غصب نشه. خب جا داشت موسی کریم سوال بکنه، جواب منو ندادی. بالاخره این صاحبانشون، اون ناب خدا، اون راننده کشتی با که صاحب کشتی است، او، من، شما، سایر سرنشینان با سالم بمونیم یا نه؟ تو برای اینکه کشتی اینها غرق نشه، خود کشتی و خود اینها را داره غرق میکنی. این اصلا جواب دادنشون. گفت کشتی رو من سراغ کردم تا کسی غصب نکنه. این چه امری بود که موسی را به یاد اون فلیلقه الیمو به ساحل عدوون فلیأخذه عدوون لی و عدوون له افتاد. دیگه موسی کریم سوال نکرد، گفت من این کارا را به امر خودم نکردم، از امر دیگری کردم. خب بالاخره این با سوال بکنه و بفهمه. این سعهد سولک من حزک را به یادش افتاد. اما در جریان قتل نفس، در جریان قتل نفس وجود مبارک خضر فرمود به این که این غلام پدر و مادر خوبی داشت و نسبت به اونها ممکن بود حقوق داشته باشه، یک اونها را بیراه ببره گرفتار ضلالت و قوایت بخوره، دو با این کار کرد. دیگه سوال نکرد که قصاص قبل از جنایت نمیشه کرد، که چون خودش برابر اون چه که در سوره مبارکه قصص گذشت و همین کار کرد دیگه. آیه 15 سوره مبارکه قصص این است: فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضا علی. خب این مشابه بود. در جریان جدار که خود وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیه ما خسته بودن، محتاج به قضا بودن، موسی به خضر سلام الله علیه ما گفته بود لو شئت لاتخذت علیه اجرا، مشابه این را خود موسی کریم برابر اون چیزی در سوره مبارک قصص آیه 23 به 24 آمده انجام داده. آیه 23 به 24 این است که وقتی وجود مبارک موسی وارد سرزمین مدین شد، بر اون چاه مدین اشراف پیدا کرد، ولما ورد ما مدین وجد علیه امت من الناس یسقون و وجد من دون همام رتین تزودان، قال ما خطبکما قالت لا نسقی حتی یستر الرعاء و ابونا شیخون کبیر. این فهمید به این که دختران عفیفی هم و حاضر نیستن که با این مردها یک جا بجوشند و همتای اونها آب بگیرن، یه پدر پیری هم دارن. اونگاه فسقا لهما، در حال گرسنگی و خستگی، فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. این روایات ملازم فهمید در زیر این دیگه، یعنی واقعا حضرت گرسنه بود، از راه رسیده، سفر توان فرسایی هم بود، از مصر خرج منها خائفا یترقب بود، خسته بود، آبکشی هم کرده، عرض کرد خدای من گرسنه. خب تو که گرسنه ای، اونم که میدونی نیازمند نبودن، برای که دامدار بودن و بعد تو را هم اجیر کردن کارگری اونا رو بخده بگیری، پس از مالیشو خوب بود، خب میتونستی اجر بگیری دیگه، چرا این کارو نکردی؟ این سعهد سولک منهو ذکرا، اونم موسی کلیم به عنایت های الهی این کار رو انجام میداد، منتها گاهی الهام حکم است، گاهی الهام فعل. الهام حکم، تعلیم حکم البته مال انبیاست، اما گرایش های فعلی که در قلب انسان یک کاری و عزمی ظهور کند که انسان برابر او انجام بدهد، که اوحینا الیهم فعل الخیرات، این مال غیر انبیا هم هست. مردان الهی گاهی میبینید به یک امر گرایش پیدا میکنند، به یک امر علاقه پیدا میکنند، اون امر را به خوبی انجام میدن. سخن از کار است، نه سخن از حکم، سخن از عمل است، نه سخن از علم. بله اون حکم شرعی مخصوص انبیاست، اما اگر اوحینا الیهم انحکمو، بله اون مال انبیا بود، اما اوحینا الیهم انفعلوست، که این فعل الخیرات به جای همون انفعلوست. این کار هست درباره موسی کریم هست، اولیای الهی هست، مؤمنان خاص هست، کلون علا قدرهی و قدره. اینجا هم وجود مبارک موسی کریم متوجه شد که یه راه نمایی غیبی هم هست که در درون کار اون نهفته بود. اما از این که وقتی وجود بارکه خیر سلام الله علیه فرمود به این که من این کار را نکردم مگر به دستور خدا، این دیگه ساکت ساکت شد. حتی یعنی این چهار کاری که من کردم، یکی درباره سکشتی، یکی درباره قتل غلام، یکی درباره بازسازی یا نوسازی این دیوار، یکی هم اعلام فراق، گفتم هازا فراق و بینی به بینه که دیگه عذر فراق نمی پذیرم. اینم ما فعلتهو به همین امور چارگانه برمیگرده، نه تنها سه کار. دیگه موسی کلیم ساکت محض شد، دیگه عرض نکرد به این که خب پس اجازه بدید من خدمت شما باشم. تا اینجا این به ما فعلتهو ارش اطلاق شامل همه موارد چهارگانه میشه، اختصاص اون سه مسئله نداره. اینجا فهمید که باید فاصله بگیره از اینکه فرمود هازا فراق و بینی و بینه کرد، یعنی پایان راهه و این کار را هم من به دستور خودم انجام ندادم، به دستور ذات اقدس اله انجام دادم و هم ساکت محض شد و مفارقت حاصل شد. خب بنابراین این اسم کارهایی که وجود بارک موسی انجام داد یه مقدار تعلیم هست برای خود ما که راز و رمز کارها را هم بفهمیم و با سوال مسئله حل میشه، منتها با قلب عقول و این لسان سعون داشتن. اما حالا این سوالها قبل از جریان بود و بعد جریان، این البته از تاریخ مختلف است، لکن اون چه که مربوط بحث های تفسیری است در اونها سهمی ندارد. خب بله، این که اگر کسی کمک بطلبد که مجوز این نیست، این حقش این بود که جلوی مظلوم شدن او را بگیره، نه ظالم را از پا در بیاره. می توانست او رو مظلوم و نجات بده. اون که مشخص برفرض دعوای اعتقادی که نباید منکر را با مشت کشت که این وجود مبارک موسی کریم دعوای اعتقادی زیادی هم داشت، کسیش رو اقدام و قتل نکرد که، اون شخص را هم باید نجات بده و داد. اما حالا با مشت کسی رو از پادر بیاره، این معلوم میشه که دستور دیگه است دیگر. نخه دستور بارکه قصص سخن از صحف نیست، لذا فردا که کسی مشابه اون صحنه را دید فردا فاصبح فی المدینه خائفا، در آیه 18 اون سوره قصص این است که فاصبح فی المدینه خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه، همون جوانی که دیروز استنصار کرد از وجود مبارک موسی کریم نصرت خواست، امروز هم گفت یا سرخطا سریخ، یعنی مستغیث، ناله کرد و کمک خواست. قال له موسی انک لقوی مبین، فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، خواست حمله کند به کسی که هم دشمن موسی بود هم دشمن اون محبوب مستضعف، قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، سخنت اشتباه و امثال ذلک نبود. بنابراین این سوال ها اون جواب ها را به همراه دارد. فتحصل که وجود مبارک خضر مأمور بود چند کاری را از علم تعویل انجام بدهد داد و خضر هم با موسی هم سلام الله علیه هم باید یاد میگرفت گرفت و به یاد اون قضایای اولی هم افتاد که آرام بخش بود، که اون مسئله این بود که تأویلی در کار نبود، عمل باطن نبود، اما سیر ملکوتی فعل خود خدا بود که این جعبه را در دریا حفظ میکنن و به دست دشمن هم دوست خودش حفظ میکنن. اون کار هم که اتفاق افتاده سقاله هما الازد، اونم از همین سنخ بود، قلب موسی کریم را گرایش داد که نسبت به این دو نفر احسان بکند در حال گرسنگی، حتی طلب ضیافت هم نکرده است. حالا بعضی از سوال هایی که مربوط به این است ان شاء الله در نوبت های بعد. والحمدلله رب العالمین.